الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. بحثی بود جلسه گذشته، توضیحات رو عرض کردیم، تطبیقش باقی مون. تطبیق رو این جلسه انشاءالله انجام بدیم و باز اگر توضیحاتی لازم بود در لابلای تطبیق عرض خواهیم کرد انشاءالله. فرمودن که جناب محقق نائینی تلاش کرده است بر قاعده قبح اقامه بلا بیان استدلال بکنه و برهان اقامه بکنه، و اگر بخواهیم استدلال ایشون رو تلخیص بکنیم میتواند در دو وجه این تلخیص بشه و بیان بشه. یکی از این دو وجه این بود: ان التکلیف انما یکون محرکا للعبد. همینجا رسیدیم دیگه، درسته؟ بله. ان التکلیف انما یکون محرکا للعبد به وجوده العلمی لا به وجوده الواقعی. تکلیف فقط و فقط محرک عبد میتواند باشد با وجود علمیش، نه با وجود واقعیش. یعنی چی؟ بله، تکلیف عند الله فی نفس الامر، در لوح محفوظ تکلیف هست، اما من که خبر ندارم، که من که اطلاع ندارم که چنین چیزی در لوح محفوظ هست، لذا این نمیتونه محرک من باشه، نمیتونه حرکتی در من ایجاد کنه. فرض بفرمایید ساعت 10 صبح هم فرض کنید نمازی واجب باشد، این صلوات یومیه به جای 5 تا نماز مثلا فرض کنید 6 تا باشن، یکی هم ساعت 10 صبح باشه، در لوح محفوظ اینطور باشه، در نفس الامر اینطور باشد و یه همچین چیزی وجود داشته باشد، خیلی خوب. ولی من که خبر ندارم، که همین که من خبر ندارم هیچ تحریک و انبعاثی در من ایجاد نیست، تحرک و انبعاثی در من ایجاد نمیشه و اون امر واقعی فی نفس الامر نمیتواند محرک من باشد به سوی نماز خواندن در ساعت 10 صبح. اما بله، اگر خبردار شدم، علم پیدا کردم، اونگاه هست که من حرکت میکنم و 10 صبح نماز میخونم، حتی اگر این علم من علم نما باشد، سراب علم باشد، یعنی جهل مرکب باشد، حتی اگر جهل مرکب هم باشد، بفرمایید که این حرکت در من ایجاد بشه. این خب بخاریش رو زیاد نمیکنید؟ بله این میشه، اگه سردتونه. بله، حالا منظور شما دست بخواست چیزی بردگیتون شما کنم آقا منظورتون که دارد به سمت بین. خیلی خوب، مزه حالا بخیر، سرما نخورید، حالا اینجا بیرون از اینجا خودتون زامن نیست. محضر مبارکتون. کما هو الحال فی سایر الاغراض الاخرى، در سایر اغراض دیگر هم مطلب به همین ترتیب هست. شما ببینید حتی اونجایی که بحث حجیت به معنای تکوینیش هم مطرح می شود و مطرح می شود، مثلا ما می گفتیم که انسان عطشان، انسان تشنه که شدیدم هستش، عطش او شدیدم هست، او زمانی حرکت میکنه و راه میفته، میره به یه سمتی که بداند اونجا آبه. اما فرض بکنید این شخص اینجا نشسته از تشنگی داره هلاک میشه، فرض کنید پشت یه دیوار کوچیکی، پشت یه مانع کوچیکی که این خبر نداره، مقدار زیادی آب زلال عالی خیلی خوب عذب فرات اونجا باشد، چون این خبر نداره، فاصله هم نداره، شاید 2-3 متر فاصله داشته باشه، اما چون خبر نداره، اطلاع نداره، به اون سمت حرکت نمی‌کنه. اینکه آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم همینه دیگه، آب تو اون کوزه بود، این خبر نداشته، خبر نداشته. دقیقاً می‌خوام شرح کنم، این در اون در می‌زنه، چه بسا بره مناطق دیگر بچرخه، اتاق‌های دیگر رو بگرده، نمی‌دونم خونه‌های دیگه بره دنبال آب، در حالی که آب همین کنار دستش بوده، خبر نداشته. متوجه چی عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم تو اغراض تکوینی هم همینطوره، ما باید بدانیم، اگر ندانیم حرکتی در ما ایجاد نمیشود. عرض محضر مولاتون که ما هو الحال فی سایر الاغراض الاخرى، در سایر اغراض دیگر هم همینطور است. فالاسد مثلا انما یحرک الانسان نحو الفرار به وجوده المعلوم لا به وجوده الواقعی. اسد به طور مثال، حیوان مفترس، شیر، این به طور مثال فقط و فقط در زمانی انسان رو به تحرک وامی دارد و انسان رو تحریک میکنه و به حرکت در میآورد به سوی فرار، که فرار بکنه، به وجود هل معلوم، که انسان از وجود اون اسد خبر داشته باشه، لا به وجود هل واقعی، نه این که حالا صرفا اسد هست واقعا ولی انسان خبر ندارد. خب، و علیه بنابراین فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، دقیق پرش عرض بکنم، اینو بنویسه صغرا علیه فلا مقتضی للتحرک ما عدم العلم، بنویسه صغرا، این صغرای ما باشه، صغرای بیان جناب نائینی. وقت اینجا دارد که و علیه فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، بین کلمه عدم و العلم اون درم میخواد ببندید. آقا الان کسی دیگه نمیاد که ها؟ بله بله، خدا خیرتون بده، صدا از بیرون کمتر بیاد، البته نمیدونم تاثیر داشت، بقید سرما کمتر ببرد. خیلی هم که عایق صوتی و حرارتی بگذاریم تقدیر، لاقل مانع از ورود اغیار میشه. حالا دیگه یک وجهی داشت بالاخره، چون من خواهد پاشد رفت تا اونجا میگه چرا بلا وجه ما را حرکت کرد، این تحریک شما بلا وجه نبود، اصلا از این که تحرکی در شما ایجاد شد. بگذاریم به هر تقدیر، خب بین کلمه اون مع عدم العلم هست، بین کلمه عدم و العلم یه دونه از این چیزا باز بکنید، هفتی باز بکنید که براش چیزی بنویسید. مع عدم البیان الواصل، البیان الواصل، مع عدم البیان الواصل و العلم، مع عدم البیان الواصل و العلم، که در اشاره دقیق تری باشد به همون مبنای میرزا نائینی. خب این صغرا، اما کبرا چطور؟ کبرا هم براش عنوان بذارید، کبرا و من الواضح، این و من الواضح میشه کبرا، و من الواضح این میشه کبرا. کبرا این است که و من الواضح ان العقاب على عدم التحرک ما انه لا مقتضی للتحرک قبیحون، ما بگیم که واضح این است که عقاب و عذاب و مؤاخذه بر عدم تحرک در حالی که مقتضی برای تحرک وجود ندارد، این قبیح هستش و این نمیشود که چیزی صورت بگیره. خیلی خوب، این یک وجه. وجه دیگر و الاخر، الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، اعراف العقلائیه یعنی همین عرفهای عقلائی، یعنی بناعات عقلائیه، بفرمایید که سیر و سیره های عقلائیه، استشهاد کنیم به سیره عقلا، به بناء عقلا، بفرمایید که به عرف عقلا. و استقباح معاقبت الامر فی المجتمعات العقلائیه مأموره علی مخالفت تکلیف غیر واصل، و اینکه قبیح می شمرند، قبیح شمرده می شود، هان استشهاد بکنیم به اینکه در اعراف عقلائیه قبیح شمرده می شود اینکه عقاب بکند و عذاب بکند شخص آمر در مجتمعات عقلائیه و جوامع عقلائی، مأمور خودش رو عقاب بکند بر چه چیزی؟ به خاطر اینکه مخالفت کرده است با تکلیفی که به او نرسیده، تکلیف به من خود نرسیده بود، در این حال بگه تو چرا این کار انجام ندادی؟ اما الوجه الاول فیرد علیه، عرض کردم این یرد علیه صغرویان، عرض کردم اشکالشون به صغرا هستش، این صغرایشون برشون محل اشکاله. اما الوجه الاول فیرد علیه ان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهده حق الطاعه للمولا، اون چیزی که محرک عبد است، محرک عبد است، حرکت رو به عبد، عبد رو به حرکت وامی دارد و او رو برمی انگیزاند که حرکت بکنه و بره و کاری انجام بدهد، چیه؟ همین که میخواد از عهده حق و طاعه مولا خارج بشه، میخواد از عهده این عمل برآمده باشه. شما فرض رو فرمودی کسی هستش که حالا خیلی علاقمند است به شخص دیگری، خیلی تابع اوست، خیلی بر او احترام قائله، گاهی اوقات می‌بینی خودشو به این طرف و اون طرف میزنه، تلاش میکنه، کوششی میکنه برای اینکه رضایت او رو حاصل بکنه، ها گاهی اوقات به خودش میگه، میگه من چه کار کنم شما از دست من راضی باشی، چه کار کنم شما خوشحال باشی، یعنی فضای اینطوری در نظر بگیرید، دقت میکنید چه عرض میکنم تا بهتر به ذهن مبارکتون بیاد. اون چه که محرک این است، شما میگیم ایستاده، در حال حرکته، در حال فعالیت، در حال کاره، میگیم چرا اینقدر تو فعالیت میکنی، چرا حرکت میکنی، چرا تلاش میکنی، میگه من میخوام اینقدر تلاش بکنم تا مطمئن بشم که دیگه حق و طاعه این مولا رو، این شخص رو کاملا ادا کردم، چیزی به عهده من نیست، چیزی دیگه بر عهده من وجود ندارد. ان المحرک للعبد انما هو الخروج عن عهده حق الطاعه للمولا، اونی که محرک عبد است این هست که او بفرمایید که میخواد خارج شود از اینکه حق و طاعه مولا بر عهده‌اش باشد. و غربه شخصی قائم بالخروج عن هذه العهده لا بامتثال التکلیف به عنوانه. اون چه که غرض شخصی عبد هست، غرض شخصی او بر پایه این استوار است، بر پایه خروج از این عهده و خروج از این به عهده گرفتن، از مثلتون که خارج از این، خارج شدن از بله بر عهده بودن تکلیف مولا و حق و طاعه مولا، از حق و طاعه مولا، این غرض شخصی اوست. غرض شخصیش این است که شما که یاد بخواید ترجمه تحت لفظی ارائه کنید گیر میکنه مطلب، لذا باید که یه لحظه از جمله عربی خارج بشید فارسیشو بگید بهتر. غرض شخصی این عبد این هستش که بفرمایید که بتواند از عهده حق و طاعه مولا بر بیاد. حق و طاعه‌ای که بر عهده‌اش هست از تحت اون چی خارج بشه، بگه من حق ادا کردم. حالا فرض بفرمایید که در یک روابط طبیعی که افراد با هم دارن، طرف شخصی به شخص دیگری بدهکاره، حالا فرض اون بدهیش خیلی روشن نبوده، مثلا یه جنسی به او داده بوده، یه مثلا برنجی نم گندمی چیزی مثلا به او داده بوده، زمانی هم گذشته، خیلی شاید قیمتش مشخص نباشه. حالا این شخص بدهکار میخواد که طلب او رو پس بده، یا رو درواسی بینشون هست، یا رابطه و علاقه خاصی بینشون هستش، یا بالاخره اون شخص طلبکار یا آدم حرف زنیه، ممکنه هر جا بره این بدگویی رو بکنه، بگه بله این حق ما رو هم درست نداد. این شخص بدهکار گاهی اوقات اینقدر به اون میده که دیگه خیالش راحت بشه که دیگه این دیگه بدهکار نیست. میگه آه مثلا 1 کیلو برنج چقدر میارزیده، 10 کیلو برنج که مثلا تو یکی سوم دادی چقدر میارزیده، مثلا این مقدار، بیا این مقدارم من روش میذارم به تو میدم که تو دیگه از من راضی باشی، خیالم راحت بشه که من از عهده خارج شدم. اینقدر پرچه از کنم. اونی که سبب میشه دست این آدم حرکت بکنه به کرات، بره داخل جیبش و بیاد بیرون، هی اسکناس در بیاره و با او تحویل بده، محرک این شخص همین است که میخواد از این از عهده خارج بشه، یعنی دیگه بر عهدهش هیچ چی نباشه، بیا تمام شد دیگه، هیچ چی دیگه نیست دیگه، تا اعترافو بگیره از که آقا همه بله شاهد میشن، من هیچ طلبی از این آدم ندارم، مینویسم امضا میکنم، خیالش راحت میشه. خب اینا رو عرض کنم برای اینکه تقریب به ذهن بشه که مطلب چگونه است. ما در مقابل مولای حقیقی بگیم اینطور باید باشیم، لا به امتثال تکلیف به عنوانه، نه اینکه الان فقط همون تکلیف رو انجام بده، میخواد که در حقیقت حق و طاعه مولا رو کاملا ادا کرده باشه. فلا بد من تحدید حدود هذه العهده، ما میخوایم ببینیم این تعهد، این بر عهده داشتن، این چه مقدار حدودش تا کجا هستش. و ان حق الطاعه هل يشمل التكاليف المشكوكه او لا، آیا حق الطاعه شامل تکالیف مشکوکه هم میشود یا نمیشود. فان الدعي عدم الشمول كان مصادره، اگر کسی بگه نه شامل نمیشه، میگیم مصادره است. مصادره یعنی چی؟ یعنی ادعای بی دلیل. ادعا شما ادعاتون دوباره تکرار میکنید، ما قبول نداریم. یعنی که شما دو مرتبه میبینید که بعضی اینطور هستن، یه مدعایی دارن، یه ادعایی مطرح میکنن، بعد شما میگه آخه دلیلت چیه، دوباره میبینی همون ادعا رو به زبان دیگری بیان میکنه، گاهی اوقات صداش میبره بالا، گاهی اوقات صداش میبره میگه بابا من دارم اینطوری میگم، بابا حالا شما صداتو بردی بالا، اما باز دو تکرار ادعا شد. دقت میکنید ما تو همون اصل ادعا حرف داریم، دقت میکنید ما میخوایم ببینیم که چارچوب دایره است، سعه و یا زیغ فرق نمی کنه، سعه و زیغ این عهده و به عهده داشتن تا کجاست، این حق و طاعه چقدر شمول داره. خب می فرمایند که فإن ادعی عدم شمول کان مصادره، ادعای بدون دلیل بازگشت به همون ادعا هستش. و خرج البیان عن کونه برهانا، این بیان از اینکه بخواد برهان باشه خارج میشه. و الم یفرق عن عدم شمول، اگر عدم الشمول مفروغ عنه نیست، یعنی ما فراغت نیافته ایم از اثبات این که حق و طاعه مولا شامل تکالیف مشکوک نباشد، ما از اثبات این فراغت نیافتیم، هنوز نمیدونیم آیا حق و طاعه شامل تکالیف مشکوک میشود یا نمیشود، این مفروغ عنه برای ما نشده است، میفرمان که فلا یتم البرهان المذکور، این برهان مورد پذیرش نیست و تمام نیست. اد کیف یفترض ان التحرک مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضن، ادعاییه. شما میگید آقا تحرک با عدم علم نسبت به تکلیف این مقتضی ندارد لقائل ان یقول که چرا دارد. مقتضی چیه؟ ظن به تکلیف، گمان به تکلیف. عرض میکنم مولاش با مولا فرق داره. گاهی اوقات میشود که یه مولا، اصلا حالا من مولای حقیقی بذارید کنم، مولای سختگیر رو در نظر بگیرید، یک مولای خیلی سختگیره، نکته سنج، ایرادگیری. خب آدم میگه بابا اگه گمانم میکنه نکنه اینجا یه دستور، برو انجام بده. حالا یک میاد آمد و از قضا هم دستورم داشته باشه و یقیه تو رو میچست، برو انجام بده. دیدید افراد به هم دیگه توصیه میکنن این رو، دقیق میکنی چی عرض میکنم؟ میخوام بگم این طوره، این رو باید بینیم که نرکرز میکنم علیاذ بالله، نمیخوام به خدا نسبت بدم، میخوام بگم یعنی در تقریب به ذهن که اینا خیلی چیزای عجیب و غریب و محالی نیست که کسی بگه نه نمیشه، امکان نداره، چنین چیزی نداریم. نه اینطور نیستش. اول کلامه عرض محضرتون که چگونه اذ کیفه یفترض، چگونه فرض میشود که تحرک با وجود عدم علم به تکلیف این مقتضی ندارد. ما ان المقتضی للتحرک هو حق الطاعه، مقتضی تحرک حق الطاعه است. الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكه ايضا، اون حق الطاعه‌ای که ما بفرمایید که ادعا میکنیم که این شامل تکالیف مشکوکه هم میشه و تا اونجا رو در بر میگیرد. اما وجه دوم عرض کردیم جلسه گذشته، این قیاس مع الفارق. ببینید امور مختلفی است که سبب میشود افراد به سمت این قیاس برن. ما شاید سابقا چون فاصله زیاد شده من حضور ذهن ندارم، قاعدتا گفتم این مطالب و سابق، منتها حالا اگر بالاخره هم برای من فاصله زیاد شده، هم طبیعتا برای شما هم فاصله زیاد شده، تکرارش در حد چند دقیقه مثلا یکی دو دقیقه اشکال نداره. ببینید امور متعددی سبب می شود که افراد بروند به سمت این که بخوان مولای حقیقی رو با موالی عرفیه مقایسه کنند. یکی از امور همین است که این جمله‌ای که معروف شده است که الشارع من العقلاء، الشارع من العقلاء، که عقلای عالم اینطورن، شارع هم یک از عقلاست. حتی گمان میکنن توهین، اگر بگیم الشارع لیس من العقلاء توهین میشه به شارع، یعنی خیلی شارع عاقل نیست، یعنی چه اصلا خاطرتون که بعضی خیلی احترام به شارع و بالاتر هم میبرن، تازه میگن شرفا چیه الشارع من العقلاء، رئیس عقلا، یعنی دیگه از ایناست که چیز رئیسشون هم هست. میگن الشارع من العقلاء، مثل محقق اصفهانی میگه الشارع من العقلاء بل رئیسهم، میگه جلو داره، یعنی عقلا هر مسیری دارن میرن جلو، چون خود شارع وایسته تو همون مسیر داره میره، تازه جلوی نام هست عقلا هم که این مسیر میرن دنبال او دارن میرن تازه، یعنی به نوعی به این بیان. خب این یک نکته هستش. نکته دیگری که هست این است که گاهی ممکن است افرادی اصلا تو ذهنشون ولو تفوه نکنن، تصریح نکنن، اما این انگار پس ذهنشون این نکته هست، اینکه مولویت رو یک امر متواتی میدونن در مقابل مشکل، مفهوم مولویت را یه مفهوم متواتی میدونن، یعنی دائر مدار وجود و عدم صفر و یک، یا مولویت هست یا نیست، یا خاموش یا روشن، یا سیاه یا سفید، اینقدر میکنید. در حالی که ما میگیم اینطور نیست، مفهوم مولویت مفهوم مشکک، زو مراتبه. دقت برای چه عرض میکنم؟ اینطور نیست که یا خاموش یا روشن، یا مولویت هست یا نیست، منطق باینری که نیستش که صفر و یک باشه، یا هست یا نیست، نه اینطور نیستش، درجاتی بینش داره، مثل درجات بین صفر تا صد. اگر صفر نبود لزوما صد نیست، ممکنه یک باشه، ممکنه دو باشه، ممکنه سه باشه، تا برود به 99. حالا تو شما اعداد کسری و قمران اعشاری اینا هم در نظر بگیرید، خب خیلی زیاد میشه. دقیقاً فرض عرض می‌کنم اینم میتونه منشأ این اشکال باشه که میگم ولو اینکه بزرگان تفوه هم نکنن به این مطلب، اما ناخودآگاه انگار این پس ذهن مبارکشون بوده که مولویت رو یه مفهوم متواتی و یه امر متواتی در نظر گرفتن، در حالی که ما مدعی هستیم اینطور نیست، مولویت امر مشکک ذو مراتبه. قدم پر چه از میکنم؟ مولویات مختلفه، از مولویت حقیقیه ذاتیه تکوینیه غیر مجعولهی که برای الله سبحانه و تعالی، برای واجب الوجود سبحانه و تعالی وجود دارد، شما در نظر بگید، بیاد پایین تر تا مولویات عرفیه. حتی این مولویات عرفیه آیا همش یکسانه؟ فرض کنید یک سلطانی که در رأس یک مملکتی هستش با یه شخصی که مثلا فرض کنید که مسئول یه اتاقیه، اینا مولویاتشون یکسانه؟ خیلی اختلاف صد فراوان هست. از منظر که لذا این مشککه. تازه همین ها باز به اعتبار این که این شخص خودش با قهر و غلبه آمادش مولویت گرفته باشه، بر اساس یک قرارداد اجتماعی مولویت رو گرفته باشه، مثلا انتخاباتی بوده رأی آورده و این آمده حالا مولویتی پیدا کرده، رئیس شده، مثلا رئیس جمهور شده، یا نه بفرمایید که یک آمر اعلایی وجود داشته که او حالا با اختیاراتی که در اختیارش بوده، حالا اون اختیارات یا با قهر و غلبه بوده یا قانونی بوده یا قراردادی بوده یا هر چی، او آمده از ارسان محضر که به این مولویت تفویض کرده. باز اینا شرایطشون متفاوته، باز شرایطشون متفاوته. مثلا در اونجایی که طرف مولویت خودشو با قهر و غلبه به دست آورده، ما باید نگاه کنیم به میزان تیزی شمشیرش. هر چی شمشیرش تیزتر بود، حق و طاعش هم گسترده‌تر، یعنی مردم بیشتر ازش می‌ترسن. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اونجایی که طرف مولویتشو بر اساس یه قرارداد اجتماعی مثلا به دست آورده، بر اساس قانون به دست آورده، ما مراجعه می‌کنیم به قانون، میگیم حدود اختیارات ریاست جمهوری تا کجاست، حدود اختیارات مثلا فرض استاندار تا کجاست، مثلا فرماندار تا کجاست، کی تا کجاست، کی تا... این به اونجا مراجعه می‌کنیم و هاکذا. می‌خوام بگم اینطور هست. تازه اون آمر اعلایی که آمده است احیانا مولویت رو تفویض کرده و اعطا کرده است به کسی، خود او کیه؟ خود او کیه؟ آخه بنده خدایی میگفتش که من بله اجازه دارم در این زمینه، حالا از همین مراتب آخوندی که مطرح هست و مراتب ملاییه، از مثلا توی اجازهی دارم فلان از حرفا. خب گفتیم اون اجازه کی برای شما اجازه صادر کرده؟ مجیز کیه؟ دقیق میفرمیم. بعد خب مجیز اول حالا چی میکرد؟ بعد گفت مجیز کیه؟ خب آقا جان خود اون مجیز مجاز نیست، دقیق میفرمیم شرط میکنم. تازه تو مجاز میخوای بشی به اجازه یه همچین آدم غیر مجازی، فقط این اصلا نمیشه. فقط خودش محل کلامه، اون مجیز خودش محل کلامه، کی به او اجازه داده که حالا تازه او به تو اجازه داده؟ دقیق میفرمیم. حالا این تو این بحثای اخلاقی و سیر و سلوکی و عرفانی احیانا افراد مدعی میشن تا بیاد اجازات اجتهاد و علمی و مسائل دیگه. بالاخره خیلی مهم مجیز که حالا اولا خود اجازه بر فرض نفسش اثبات بشود، چون گویا فقط ادعاست، اما حالا تازه نفس اجازه اثبات بشه بدون مجیز که منظور یا من به شما میگم باید این کارو بکنی. خب رو چه حساب من میگه این کارو بکنم؟ میگه که رئیس من تعیین کرد. کدوم رئیس؟ اون رئیسی که تو رو تعیین کرده؟ آیا خودش؟ حالا تو که چی؟ خودش اگر بود میتونست این دستور رو من بده، خودش هم بود من براش گوش نمیکردم. چرا تو که از جانب اون نصب شدی؟ اون آمر اعلا کیه؟ بله اون آمر اعلا اگر خداونده، خداونده، خب اون مولای حقیقیه. اگر اون اومد جعل ولایت برای کسی کرد، جعل ولایت کرد، ما میدونید اصل اولی، نمیخوام وارد بحثای فلسفه سیاسی و فلسفه سیاست و فقه و سیاست اینها بشم، یک کلمه فقط اشاره عرض کنم اصل محضر مبارکتون که ما تو بحثای خودمون اینها رو داریم. اصل اولی عدم ولایت انسان ها بر هم دیگه است، موجودات بر هم دیگه. هیچ ولایت فقط از آن خداوند، فقط از آن خداوند، خداوند است که این ولایت رو به رسول الله داده است، به ائمه داده است، بعد از اون هم به نایبان اینها داده است. این از جانب خدا میاد، ولایت از بالاست. دقت بکنید چه از پایین، نه از پایین زمینه تحقق فراهم میشه، اما اصل ولایت امضا از بالا آمده است. البته این ولایت تکوینی نیست، تشریعیه. اگر تکوینی بود اصلا کاری دیگه به مردم هم نداشت. قد میکنه ولایت تکوینیه، مثل همین که شخص تصرف میکنه در امور، به این درخت میگه که مثلا بیا جلو، درخت میگه برگرد سر جات، برگرده. این ولایت تکوینیه، کاری به مردم نداره، مردم همه مخالف این آدم باشن یا دوستارش باشن، همه در انتخابات به این رأی بدهن یا ندهن، این ولایت تکوینیه رو داره. میتونه به این درخت بگه بیا جلو، برو عقب، مثلا فرض بفرمایید یه کرامتی بروز بده. اما در ولایت تشریعی اینطور نیست. در ولایت تشریعی ظرف تحقق میخواد، زمینه تحقق میخواد. دقت میکنید؟ این به این معنا نیست که این ولایت وابسته به مردمه، نه، ولایت در اصل خودش وابسته به خداست. خیلی خوب. الا اینکه بله ظرف تحقق اجتماعیش این است که جامعه ای باشد، مردمی باشن که با این آدم بیعت کنن، باش همراهی کنن، اجازه بهش بدن که این اعمال ولایت بکنه. حالا منظور میخوام بگم که آمر اعلی خداونده. اگر آمر اعلی مثلا فرض بفرمایید در مورد ولایت اسلامی که میگم آمر اعلی خداوند هستش، اگر آمر اعلی و اون ولی حقیقی که خداوند باشد، مولای حقیقی خداوند باشد، او بیاد تفویض ولایت بکنه، جعل ولایت بکند برای کسی، جعل جایگاه بکند برای کسی، خب این فرق دارد با کسی که نه، این ولایتش از جانب خدا نیست، از ولایت کلیه الهیه ناشی نشد، از شعای از اون ولایت رو چی ندارد، خودش حالا عرض کنم با زوری یا با یه قراردادی یا با انتخاباتی جایگاهی کسب کرده. خب اینا متفاوته. خلاصه کلام که مقداریم یه ذره خارج شدیم، عرض محضر مبارک سروران خودم که خلاصه کلام این که ما میخوایم بگیم مفهوم مولویت یک مفهوم متواتی نیست، بلکه مشکک است، ذو مراتب است، ذو درجات است. عرض محضر نور ششمان خودم و طلاب محترم که این نکته فوق العاده مهمه است. اگر ازش غفلت بشه اون وقت است که شما میگید خب مولای عرفی چه جوریه؟ پس حتما مولای حقیقی هم همینطوره. آخه کجا؟ این اول کلامه. چه ملازمه است میان این که موالی عرفی اگر اینطورن مولای حقیقی هم بخواد چی؟ اینطور باشد. و اما الوجه الثانی فهو قیاس لحق الطاعه الثابت للمولا سبحانه و تعالی. وجه دوم یه مقایسه است میان چه چیزی؟ میان حق الطاعه که ثابت است برای مولای حقیقی سبحانه و تعالی که پاک و بلند مرتبه است، علا حق طاعت ثابت للآمر العقلائی. اینو قیاس کردن بر چه چیزی؟ بر حق طاعه‌ای که برای آمر عقلائی، آمر عرفی، آمرهای معمولی ثابت هستش. و هو قیاس بلا موجب. این چه کدش رو این آوردید؟ موجبی ندارد. لأن حق طاعت للآمر العقلائی مجعول لا محاله من قبل العقلاء او آمر اعلا، که من به بیانش از خارج اصلا خدمتون اصلا آمر اعلا میتواند اشاره به خود خدا داشته باشد، میتواند نه اشاره به خدا هم نداشته باشد. یه رئیس بالادستی یه معاونی تعیین میکنه، رئیس جمهور استاندار تعیین میکنه. عرض کنم خدمتون که فیکو مجعول لا محاله، بناچار مجعول است و جعل شده است از جانب یا حالا عقلا یا یک عامر و دستور دهنده بالاتری. فیکون محددن سعتا و ضیقا تبعا لجعله. این بفرمایید که حق الطاعه عامر عقلایی این به همین جهت که مجعول است، بفرمایید که این محدود است و محدد است به لحاظ سعه گسترش و ضیق و تنگینا به تبع جعلش. عرض کردم اگر آمرش، اگر این بفرمایید که حق این مولای عرفی اگر بر اساس قانون آمده، ما میریم قانون نگاه میکنیم که سعه اختیاراتش تا کجا هستش، سعه سلطنت این تا کجا هستش. اگر با زور و قهر و غلبه آمده که یه مبنای است دیگه، الحق لمن غلب، الملک لمن غلب دیگه. اگر با شمشیر اومده نگاه میکنیم شمشیرش چقدر تیزه، تا کجا اگر باش مخالفت بکنیم شمشیر گردن ما رو نمیزنه، کجا نه اینطور است گردن ما رو میزنه، به اون مراجعه میکنیم و هاکذا بالاخره به موردش مراجعه میکنیم. خب محددن ساعتن و ضیقن تبعا لجعله، به تبع اون جعلی که براش شده. و هو عادتن یجعل فی حدود تکالیف المقطوعه. این معمولا جعل میشود در محدوده تکالیف مقطوعه، که حالا اینم هم فقط عادتاً یعنی معمولاً اینطوره اما نه همیشه. عرض کردم ممکنه این مولای سختگیری باشه از این هم جلوتر بره، دیگه بستگی دارد. و اما حق الطاعت للمولا سبحانه فهو حق ذاتی تکوینی غیر مجعول. اینجا بنویسید فارق اساسی میان حق الطاعه مولای حقیقی با موالی عرفیه. فارق اساسی میان حق الطاعه مولای حقیقی با موالی عرفیه همین نکته هستش که اینجا نوشته حق ذاتی تکوینی غیر مجعول. یه حق ذاتی تکوینی یعنی چی آقا؟ یعنی قابل جعل و رفع نیست، نه جعل می شود ها، نه رفع می شود. یعنی حتی خود خدا نمی تونه رفع بکنه، اصل مولویتش ها، اصل مولویت رو نمی تونه رفع بکنه. خدا بگه که نه دیگه از این به بعد دیگه من مولای شما نیستم، برید یه مولای دیگه پیدا کنید، نه نمیشه قابل رفع. مثل که بگه من رازق شما دیگه نیستم، منعم شما نیستم، این نمیشه. دقت میکن چه از این نشدنیه، قابل رفع نیست، کم که قابل جعل هم نیست. کسی برای خدا جعل نکرده و نمیتواند جعل بکند این رو. نقدر پنج چه عرض میکنم، بله حق ذاتی تکوینی است که غیر مجعول است. ولا یلزم من ضیق دائرت ذالک الحق المجعول ضیق دائرت هذا الحق الذاتی. لازم نمیآید از تنگی و محدودیت دایره آن حقی که جعل شده است برای بفرمایید که آمرین عقلایی و عرفی، از او لازم نمیآید تنگی دایره این حق ذاتی که برای خداوند است، خداوند هست کما هو واضح. فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق علی وجدان العقل العملی. خب ما چه کنیم آقا دایره این حق رو چطور تعیین کنیم؟ اونایی که قائل به قبه قابلا بیان بودن، اونام همین بود، اونام برهانی نداشتن. برهاندارشون جناب میرزا نائینی بود که ایشون برهانش رو کرد که این برهانها هم جواب داده شد. پس باز برگشتیم سر خونه اول، اونا میگن آقا کذالک نجده فی انفسنا، عقل عملی ما این گونه مییابد، وجدان عقلی عملی ما این طور حکم میکند، ما هم در مقابل این قرار میگیریم. مثلا اون که قائل به حق و طاهر باشد میگه نه، وجدان بفرمایید که عقل عملی ما خلاف این رو میگه و در مقابل این هستش. و هو یقتضی التعمیم، وقتی به وجدان عقل عملی مراجعه میکنیم، به آنچه که عقل عملی مییابد مراجعه میکنیم، میبینیم اقتضای تعمیم دارد. پس فرمودن فالمعول فی تحدید دائره هذا الحق، معول یعنی اون چیزی که ما به او تعویل میکنیم، تکیه میکنیم، استناد میکنیم، استناد یا تکیه به یک معناست دیگه، معول ما، مستند ما، بفرمایید که تکیهگاه ما، متکای ما در این بحث همین است که ما به سراغ وجدان عقل عملی بریم. و این هم اقتضا دارد تعمیم را. تعمیم یعنی چی آقا؟ تعمیم نسبت به مظنونات و محتملات. تا اونجا هم چی؟ در بر میگیرد که دایره چندم میشد؟ جلسه قبل گفتیم تا دایره پنجم میرسید. بله، تا دایره پنجم میرسید. خب فصحیح، صحیح چی است؟ فصحیح اذن، در نتیجه صحیح این است که ان القاعده العمليه الاوليه هي اصاله الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص فی ترک التحفظ. در نتیجه صحیح این است که قاعده عملی اولیه اصالت الاشتغال است به حکم عقل. البته بارها و بارها به ما لا مزید علیه، یعنی به ما لا مزید که میگم از حیثی که دیگه شما دیگه خسته شده باشید یا جنبه آلرژی براتون پیدا کرده باشد، بارها و بارها تکرار شد که آقا حق الطاعه یک حق معلق است و نه منجز. حق الطاعه مولا هست، اما اگر خودش بخواهد میتونه این رو اسقاط بکنه، تنازل بکنه. خوب توجه کنید، نمیتونه مولویت رو بردارد و اصل مولویت گفتیم قابل رفع نیست، ولی میگه آقا من مولای تو هستم، حقم بگردن تو دارم، اما نمیخوام این حقم ازت بگیرم، اشکال ندارم. دقیقاً من چه عرض کردم؟ میگه این حقم رو اسقاط کردم، این میشه دست خودش هستش، حق خودش رو اسقاط میکنه و تنازل میکنه، کوتاه میاد از اون حقی که دارد، این میشه شدنی هستش. بله به حکم العقل، البته ما لم یثبت ترخیص فی ترک التحفظ، تا زمانی که خود مولا اسقاط نکرده باشد این حق رو و ترخیصی در ترک احتیاط در قبال تکلیف مشکوک از جانب او صادر نشده باشد. سوال، حالا ما بریم ادله رو بررسی بکنیم، آیات و روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم واقعا چنین ترخیصی نیامده، چنین اسقاط حقی نیامده، چنین تنازلی نیامده. میریم بررسی میکنیم، میگیم اتفاقا آمده، اتفاقا ما ادله‌ای داریم که از این ادله استفاده میشود ترخیص. از همین جا وارد قاعده عملیه ثانویه میشیم. قاعده عملیه ثانویه عبارت است از البراءه الشرعیه. پس قاعده اولیه چی شد آقا؟ الاحتیاط، الاشتغال العقلی، الاشتغال العقلی یا الاحتیاط العقلی، یا بفرمایید که شغل الذمه العقلی، اون اصل اولی شد، عقل این رو گفت. اما این اصل موضوعش چی آقا؟ عدم ورود ترخیص. اگر آیه و روایتی آمد که ترخیص رو ثابت کرد، موضوع اصل اولی رو بر می‌داره و براءت چی؟ ثابت میشه. آیون آیات و روایاتی رو آوردن که این براءت رو ثابت میکنه. من نمیم چقدر دیگه وقت داریم؟ خب هنوز این مدار وقت داریم اصلا که بله، بذار که لغایتی که از بحث بعدیم بخونیم خوبه. میفرمان که القاعدة العملية الثانویه فی حالت شک، قاعده عملی ثانویه در حالت شک چیه؟ والقاعده العمليه الثانويه في حاله الشك التي ترفع موضوع القاعده الاولى هي البراءه الشرعيه. قاعده عملی ثانویه در حالت شک که موضوع قاعده اولا رو که همون برمی‌دارد اون چیه؟ اون براءت شرعی است. وقتی براءت شرعی آمد دیگه قاعده اولا که همون قاعده احتیاط باشد اون دیگه موضوع ندارد. چرا موضوع نداره؟ چون موضوع اون مقید بود به عدم ورود ترخیص و وقتی ترخیص آمد موضوع از بین رفت و تمام شد. مثل تیمم که موضوعش آقا چیه؟ کی تیمم میشه میاد؟ زمانی که آب نباشه. وقتی آب آمد تیمم بگیم باطل هست. مثلا فرض فرمایید. و مفادها، مفادها هایش میخواد در این براءت شرعیه و مفادها، مفاد براءت شرعیه الاذن من الشارع فی ترک التحفظ و الاحتیاط تجاه التکلیف المشکوک. یک اذن و اجازه و رخصتی است از جانب شارع در ترک احتیاط، درک تحفظ، در قبال تکلیف مشکوک. یک جلسه ای داشتیم با یه برادر بزرگواری از کشور افغانستانشون آمده بود. در افغانستان یک مدرسه علمی خیلی مفصلی دارن، صدها طلبه اونجا هست و فران اینها و در شهر کابل و خیلی مفصل هست برنامه‌شون. اینها این کتاب برنامه درسی ما رو بهشون رسیده بود و اطلاع پیدا کرده بودن و میخوان مثلا اونجا حالا این طرح رو اجرا بکنن و حالا با مثلا اصلاحات و تغییراتی که لازم هست و فران اینها و کار نداریم. جلسه ای ما داشتیم که چون آمده بود اینجا یه هفته قم بود که با ما جلسه داشته باشد و صحبت بکنن چیکار کنیم چیکار نکنیم اینها. بعد برای من تعابیرش جالب بود، مثلا تعابیری که به کار میبرد، مثلا تعطیلات رو میگفت رخصت، مثلا تعطیل رو میگفت رخصت، میگفت رخصت در افغانستان از یک ماه قبل از زمستان شروع میشه تا بودن یکی دو هفته مونده به بهار. گفتم چطور رخصتتون اون وقته؟ گفت به جهت سرما، سرما خیلی شدیده، سوخت سخت تهیهش و گرانه، لذا ما اون ایام سرما رو تعطیل میکنیم که عرض کنم که افراد برن مثلا خونه هاشون نداریم نمیتونیم تامین کنیم و بعد نزدیک بهار یک هفته مانده به بهار فرض رو فرمید که افراد میان برای دوباره درس تا فرض کنیم که تقریبا همین ماه مثلا بفرمایید که دی ماه مثلا این حدودا مثلا تا ماه آذر مثلا هم ایام که درسشون هست تا قبل از زمستان. من تعبیر رخصت برام جالب بود که به کار می‌برد. مثلا مدرسه رو میگفت مکتب، هم تعبیر مکتب میگفت مکتب، کلاس ها رو میگفت صنف، میگفت صنف اول صنف دوم. مثلا میگفت ما تا 9 صنف، حالا مدرسه عادی هم آخه دارن، بس توضیح یه مدرسه عادی هم دارن، گفت تا 9 صنف فعلا داریم چه فلان توضیح. تعابیرش جالب بود، میفهمیدم منتها برام خیلی جذاب هم بود که از این نوع اصطلاحات استفاده میکنیم. به هر تقدیر به قول اونا رخصت یا تعطیلی احکام مثلا دقت میکنید که یه اذن و رخصتی از جانب شارع بیاید. و مفادها الاذن من الشارع، ولی این تعبیرش هنوز من گرمم ازش که به بازنشستگی میگن سبکدوشی. خیلی قشنگه، خیلی شاعرانه است، به جای بازنشسته میگن سبکدوش، خیلی زیباست، خیلی شاعرانه، لطیفه. بله بگذاریم. و مفادها مردم بنده خدا در افغانستان با این همه خشونتی که دیدن، جنگ و کشتاری که بوده، اون فضای شاعرانگی و این لطافت و این که تعابش نهیان هست. و مفادها الاذن من الشارع فی ترک التحفظ والاحتیاط تجاه التکلیف المشکوک. مفاد براءت شرعیه اذنی و رخصتی از جانب شارع است در ترک تحفظ و احتیاط در قبال تکلیف مشکوک. این تحفظ و احتیاط عبارت اخرای همدیگه است. اینجا اصلا نگید آقا جد معنا چی میشه تحفظ در قبال احتیاط، نه، عبارت اخرای همدیگه هستن. ولما کانت القاعده الاولى مقیده بعدم ثبوت ترخیص فی ترک تحفظ، از اون جایی که قاعده اولا همون احتیاط عقلی مقید بود به این که ترخیصی در ترک احتیاط ثابت نگردد، وقتی این ترخیص ثابت شد قاعده اولا میره کنار و قاعده ثانیه که براءت شرعیه باشد جای او رو میگیره. کانت البراءت الشرعیه، براءت شرعیه چیکار میکنه؟ رافعتا لقیدها، قید او رو بر میداره، و نافیتا لموضوعها، موضوع رو نفی میکنه، و مبدلتا لضیق بالسعه، ضیقی که ایجاد کرده بود رو به یک گسترش و سعه‌ای تبدیل میکنه.
ادله البراءه الشرعيه، آیا براءت شرعیه اینی که میگید ترخیصی از جانب شارع و اذنی از جانب شارع آمده، این دلیلی هم دارن؟ میگن بله، هم از قرآن کریم و هم از روایات. نخستین آیه‌ای که میخوام اینجا مطرح بفرماین آیه هفتم سوره مبارکه طلاق هستش. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیه در باب انفاق هستش، امر به انفاق. نخست بحث انفاق رو مطرح میکنه، بعد که بحث انفاق رو مطرح کرد اونگاه یک کبرای کلی دست ما میده، کبرای کلی که در این بحث هم میخوام استفاده بکنیم. کبرای کلی اینه: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب آیه چی میگه؟ میگه انسانی که زوسعه هستش، قدرت دارد، توانایی دارد، امکانات در اختیارش هست، فلینفق من سعته، از اون امکاناتی که دارد انفاق بکنه، واجبه که این کار را انجام بده. و من قدر علیه رزقه، حالا اگر کسی موسر نیست بلکه معسره، یعنی چی آقا؟ ناتوانه. من قدر علیه رزقه، رزقش همچین تنگه، خیلی امکانات مالی در اختیارش چی؟ نیست. فلینفق مما آتاه الله، این بالاخره همون مقداری که داره انفاق کنه. لازم نیست که حالا اونی که زو ساعتن هستش، با تو این همه پول داری، همه ثروت داری، خب طبیعتا باید انفاقش باید بیشتر باشه، باید قصد بعکس هست تا واقعیت خارجی، باید قصد بعکسه. ولی خب تو که ثروتمندی، میلیاردها میلیارد داری، انفاق تو باید چیزی باشد متناسب با اون ثروته. اونی هم که اونقدر ثروت نداره، رزقش رزق محدودتری هست، او هم باید انفاق بکنه متناسب با فرمایید که دارایی خودش و میزان توانایی خودش. بعد که اینو فرموده، در انتهام کبرای کلی رو فرموده: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند تکلیف نمی کند نفسی را مگر به همون اندازه که به او داده است، ایطاع کرده به او، ایطاع کرده. من دم جای شخصیت محترمی این آیه رو میخواست معنا بکرده، واقعا سبق لسان بود، هی هم تکرار میگه، هی میگه اتیان اتیان، نه ایطاع، نه اتیان، این تا چیزه ارز بخواهد میگه، بگذاریم ایطاع کرده است به او، به او چی؟ داده است و به او رسانده است. خیلی تمام کلام درباره این مای در معاتاها هستش، اسم موصول. این ما چیه اینجا؟ چه کار است؟ این معناش چیه؟ قبل من جرز میکنم معنای این مای موصول در اینجا، این اسم موصول در این آیه شریفه چی هست؟ مراد از این چیست؟ اولین معنایی که به ذهن انسان خطور میکند که قبل متعقلم هست این است که این مال منظور باشد. شاید آیه درباره مال دامد انفاقه، آیه درباره اینه. ببینید آقا جان چجور میشه؟ میشود فلینفق ذو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. حالا لا یکلف الله نفسا به انفاق، تقدیر آیه این میشه، لا یکلف الله نفسا به انفاق الا المال الذی آتاها. خداوند نفسی رو به انفاق تکلیف نمی کنه مگر اون مالی که بهش داده. میگم من مال ندارم، من از مردم بدزدم بدم که نمیشه، که اون شخصی بود که دزدی میکرد صدقه میداد، میگفت که من جا عبل حسن فله و عشر هم سالها صدقه دادم، 10 تا ثواب بردم، یه دونم دزدی کرده بودم، یکی کم میشه 9 تا میمونه، واسه ریاضی انجام میداد. اصلا خاطر که بگذر، خب این که نمیشه که تو اصل این مال مردم بوده، اصل مال مردم بوده، به تو ربطی نداره. دقیقاً میگن چی ارزش داره؟ نمیشه که نه بگیم که این لایکل فلاح نفسن بل انفاق یا به انفاق مگر اون المال الذی آتاها این باشد. یه چیز دیگه این قضیه میشه، تو اصلا میگم آیم در باره مال دیگه، در باره مال هستش. ما آتاها یعنی چی؟ یعنی اون مقدار مالی که بهش داده است، اون به همون مقدار میتونه بفرمایید که انفاق کنه. یه احتمال دیگه مطرح شده، فعل. بگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف میکنه کسی رو مگر اون فعلی که قدرت اون فعل را به اون شخص داده است. خداوند اون رو قادر بر انجام اون فعل کرده. خب البته میدونی این خود دایرهش وسیع‌تر میشه ها. چی؟ خیلی اون که اشکالشه. حالا فعلا احتمالات شو هست که نگفتم قطعاً که احتمال. دقت می‌کنی؟ لکن این خود گسترده‌تر میشه. درسته نمیخونه اما بخونه چی میشه؟ بله. و این خود خود گسترده‌تر میشه و خود خود جالب‌تر میشه دیگه. خود وسیع‌تر میشه. اون کاری که شما میتونی انجام بدی. خب اون کار میتونه انفاق باشد، میتونه کار دیگر باشه. به میزانی که توانایی شو داشته باشی. یه ذره وسیع‌ترش بکنیم که آقا دیگه این دفعه دیگه پا میشه ازش از کنم که بله یه خورده وسیع‌ترش بکنیم بگیم اصلا تکلیف باشه. اون ما یعنی تکلیفی که خب این چجور میشه؟ حالا فعل رو فهمیدیم، تکلیف چجور بشه؟ بگیم لا یکلف الله نفسا الا لا یکلف الله نفسا به تکلیف لا یکلف تکلیفا در واقع لا یکلف الله نفسا تکلیفا در واقع به این شکل مفعول مطلق میشه ها. لا یکلف الله نفسا تکلیفا یا لا یکلف الله نفسا به تکلیف الا اون تکلیفی که التکلیف الذی آتاها و اوصلها. اینجا ایتا رو به معنی ایصال بگیریم، مگر اون تکلیفی که به او رسونده است. اگه اینم باشه خیلی به درد بحث ما میخوره، کاملا تطبیق میکنن با بحث ما خوب میشه دیگه. ادامه بحث تعطیل چون دیگه اثبات شد، من مدعای ما اثبات شد. دید بعضی مثلا تا یه جایی بحث که به نفع خودشون میگن ادامهش دیگه میگن دیگه نیازی نیست، اونها خیلی مهم نیست، اون حرفا خیلی مهم نیست. نه تا اینجا الان اثبات شد مدعای ما کم تکلیف باشه. اگر تکلیف باشه کاملا بحث ما رو ثابت میکنه. میگن خب آقا بازم احتمال هست، میگن بله. و اون جامع اصلا آقا این مایه قدرتی داشته باشد خدایی یا اصلا کار خدا قدرتی خدا تا جایی رفته است که همه این موارد شامل میشه، جامع میان همه این معانی باشد. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ یعنی یه معنایی داشته باشد که هم شامل مال باشه، هم فعل، هم تکلیف. خب اینم باشه بازم خوبه، اینم باشه بازم چی خوب است و اینم چجا؟ مدعای ما رو اثبات میکنه، شما رو از ناراحتی در میاره، همه راضی میشن، خوشحال میشن سر زندگی هاشون. خیلی خوب میگیم آ کمان که شما گفتید خودتونم، این کلمه المال اگر در تقدیر باشد، این یعنی اسم موصول مراد از اون اسم موصول ما آساها المال باشد، این قدر متشفنه. اصلا با خود آیه هم سازگار، با معنای آیه هم چی سازگار هستش. با چی پاسخ میدیم؟ میگه ما آقا این طلبه، این حرفا رو دیگه نزنی، اینقدر ما به تو گفتیم بفرمایید که مورد لا یخصص الوارد، ها مورد اون وارد رو تخصیص نمیزنه. شما میگه آقا اصلا تخصیص اینجا تخصیص چه کار داریم؟ این ما رو میگیم ما این اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ میگیم خیلی خوب، حالا اونم جوابش رو بلدیم. چی میگیم؟ میگیم قدر متیقن مانع اطلاق نمیشود. خاطرتون میاد بحثش قدر متیقن در مقام تخاطب یا غیر تخاطب؟ ما میگفتیم قدر متیقن مانع از اطلاق نمیشه، این اطلاقی دارد. بله البته قدر متیقنش ماله. دقت میکنیم؟ یعنی در حقیقت ما میگیم آقا ما یه بحث تو آیه داریم، یه بحث تو آیه داریم در مورد انفاق، اون تمام میشه، بعد خداوند یه قاعده کلی و یه قانون کلی به ما میده، همون کبرای کلی لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، این کلیه، این کلیه. فرض بفرمایید که شما به فرزند خودتون ها میگید که بابا مشخاتو بنویس، مشخاتو بنویس مثلا، یا این کارا رو انجام بده، یا فلان، دقت میکنید برو این کارا رو انجام بده. اون کاری که شما بهش گفتی انجام بده چیه؟ این که بره نون بگیره مثلا. دقیقا میکنم که این سخت‌ترین کارهای عالم هست برای بعضی از بچه ها. بره نون بگیره، بره نون مثلا تهیه بکنه. بعد بچه ناراحتی میکنه. بعد شما یه کبرای کلی بهش میدید. میگی بابا من که کار سخت هیچ وقت به عهده تو نمیذارم که. من که تو رو مکلف نمی‌کنم به کار خیلی مشکلی که انقدر می‌کنی. بله قدر متیقن از کار همون نون گرفتنه، لکن این کبرای کلی شامل سایر کارها هم چی می‌شود. دقت می‌فرمایید؟ اینم بگیم به این بیان باشد و این قدر متیقن مانع از اطلاق گیری از آیه نشه. فلذا همین احتمال آخری که جامع باشه بگیم این ثابت است. خب حالا در هر موردی ما به حسب اون معنا می‌کنیم. اگر ما بخوایم این رو مال در نظر بگیریم، ایتایی که در آتاها گفته به معنای رزق و اعطاء میشه. اگر به معنای بفرمایید فعل در نظر بگیریم، ایتا به معنای اقدار میشه، اقدار یعنی قدرت دادن. اگر به معنای تکلیف در نظر بگیریم، ایتا به معنای ایصال میشه، یعنی رساندن اون تکلیف. چی؟ بله بس دیگه موردش دیگه به حسب اون رو به تناسب مورد ما این رو چی معنا بکنیم. البته به این استدلال چند اشکال وارده. یک اشکال رو که بزرگان هم فرمودن و شیخ اعظم انصاری هم فرمودن شهید صد اون اشکال رو ذکر خواهند گفت و خواهند کرد و جوابم به اون اشکال نمیدن، البته رد میشن، یعنی اینکه استدلال به این آیه رو نمیپذیرن اصلا. حالا گفتم که رفقا نگران نشن که آقا چی شد تمام شد مثلا، نه این تمام نشده. چند خطی بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. چی؟ ندیگه اینجا که ارمستتون که بیان ندارن. بله. و یستدل لاثبات البراءه الشرعیه به عدد من الآیات الکریمه و روایات. استدلال شده است برای اثبات براءه شرعیه به تعدادی از آیات کریمه قرآن و روایات اهل بیت علیه الصلاة و السلام. اما الآیات فعدیده، آیات متعدد هستن. منها قوله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. همین کبرای کلی رو ذکر میکنن دیگه، صدر آیه رو نگفتن. قبل میفرمایید؟ خب و تقریب الاستدلال بالآیت الکریمه، تقریب استدلال چیه؟ این است که ان اسم الموصول، اینو فلش بزن که بعدن یادتون نره، مطلب ساده است، میتونه انسان گاهی وقت تو مباحثه زودتر مطلب برسه. فلش بزن به همون مای در معاتاها، عرض نظرتون اسم موصول که همون ما در معاتاها باشد. ان اسم الموصول فیها در این آیه چند احتمال میرود دمد مراد از این اسم موصول. اما ان یراد بهی المال، به همون بیانی که عرض کردیم لا یکلف الله نفسا به انفاق الا المال الذی آتاها، اول فعل باز به بیان خودش، اول تکلیف به بیانی که عرض کردیم، اول جامع یا جامع. پس چهار تا احتمال ذکر شد اینجا، چهار تا احتمال. رفقا میدونید اون جنگ پایانی آرماگدون، آرماگدون و جنگ پایانی در حقیقت میان احتمال اول و چهارمه. میدونید احتمال اول قدر متیقنه، احتمال چهارمی مقتضای اطلاقه. لذا اگر شما به دنبال جنگ پایانی باشید و بخواید که دعوای نهایی کیا به فینال میرسن، در فینال این دوتا میتونن در مقابل هم بیستن. اون دوتا وسطی ها خیلی اینجا بره تا حدودی نخودی هم، یعنی شما خیلی جدیشون نگید. بله قرار مسئله تو این که البته از این حیث که اون دوتا وسطی ها در ذیل عنوان جامع قرار میگیرن، خب اونا هم احیا میشن. اما ان یراد بهی المال اول فعل اول تکلیف اول جامع ول اول هو المتیقن، قدر متیقن اولیه. پس فعلا اولی آمد بالا در بین چهار ارگون شخصیت که جا مطرح احتمالی که مطرح بودن، احتمال اول اومد بالا یا عنوانی پیدا کرد. چرا؟ به جهتی قدر متیقن بودن. لأنه المناسب لمورد الآیه، مناسب مورد آیه همینه. حیث بله حیث امرت به نفقه و عقبت لذالک بالکبر المذکوره، از آنجایی که آیه در آغاز در صدر آیه امر کرده است به نفقه و در پی آن آورده است این کبرای کلی که ذکر شد. بعد حالا میخوان تضعیفش بکنن این رو، ولکن لا موجب للاقتصار علی المتیقن، ما دلیلی نداریم، موجبی نداریم که بخوایم اقتصار بکنیم بر قدر متیقن، بل نتمسک بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخير. این اطلاق رو بلاش نمیشید، اطلاق در مایه موصول، کسی بدن نگه اطلاق کجا هست، اطلاق در مایه موصول منظور استش، جای دیگه نزنید وقتی اطلاق در مایه موصول ما تنبل که تمسک میکنیم به اطلاق در مایه موصول برای اثبات احتمال اخیر. عرض کردم کسی هم بگه که آقا بالاخره خب این مورد مورد خاصه، آیه درباره نفقه است، اگر کسی این رو بگه ما میگیم المورد لا یخصص الوارد. اگر کسی بگه آقا لاقل این قدر متیقنه، ما میگیم قدر متیقن مانع از اطلاق نیست. به این دو بیان پاسخ میدهیم، بل نتمسک بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخیر، فیکون معنی الآیه الکریمه ان الله لا یکلف مالا الا به قدر ما رزقه و اعفا. اصلا فهمتون که معنای آیه این میتونه باشه اگر ما معنای جامعه رو در نظر گرفتیم، یعنی به هر کدوم میخوره، با هر کدوم یه آشان فرانسه میشه دیگه، هر پیچی رو هر مهری رو باز میکنه. خب معنای آیه اینطور میشه، این که خداوند تکلیف نمی کند مالی را الا به قدر ما رزقه و اعفا. بالای این ما رزقه و اعفا بنویسید ایتا به معنای رزق و اعفا. ایتا ایتا به معنای رزق و اعطا. خب ولا یکلف به فعل، مکلف فعل نمی کند الا فی حدود ما اقدر علیه من افعال. بالای این ما اقدر بنویسید ایتا به معنای اقدار، قدرت بخشیدن. ایتا به معنی اقدار. تکلیف نمی کند به فعلی مگر در چارچوب اون مقداری که قدرت بخشیده است، در چارچوب اون افعالی که ما مخاطب به اون من افعال بیان اون ما است دیگه، در حدود اون افعالی که قدرت بر اونها بخشیده است. قبلا هم داشتید استحالت و تکلیف به غیر المقدور، یا تو میاد تو ادله عقلیه بود دیگه. در حقیقت اگر به این معنا گرفتیم اشارت به همون قاعده عقلیه استحالت و تکلیف به غیر المقدور. نه هر دو شق رو آخه گفته بود. ببینید آیه اینه دیگه، فلینفق دو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر دو شق رو گفته، آیه هر دو شق رو گفته، بعدم کبرای کلی رو گفته، یعنی هم کسی که سعه دارد هم کسی که زیغی دارد. ارشون خطی که ولا یکلف به تکلیف الا اذا کان قد آتاه و اوصله. بالای اوصله بنویسید ایتا به معنای ایصال، ایتا به معنای ایصال. و خداوند مکلف نمی‌کنه به تکلیفی مگر اذا کان قد آتاه و اوصله، مگر جایی که این رو داده باشد به او و به او رسانده باشد و اوصله الی المکلف، اون تکلیف رو مکلف رسونده باشه. فل ایتا او به نسبت الی کل من المال و الفعل و التکلیف به نحو المناسب له. ما دید ایتا رو در هر موردی متناسب با همون چی بفرمایید که معنا کردیم. درباره مال گفتیم رزق و اعطا، درباره فعل گفتیم اقدار، و درباره تکلیف گفتیم ایصال. فینتج ان الله تعالی لا یجعل المکلف مسئولا تجاه تکلیف غیر واصل و هو المطلوب. نتیجه این میشود که خداوند مکلف را مسئول در قبال تکلیفی که به اون نرسیده است از محضر مبارکیم که قرار نمیدهد، و این همچی مطلوب ماست. عمل اشکال رو و اعتراض رو از شیخ اعظم انصاری میگن. نمیدونم ما چقدر وقت داریم، ظاهرا دیگه وقت نداریم ها، چیه نظرتون؟ این شاید 5 دقیقه بکشه، تحمل میکنم رو 5 دقیقه بکشه چون حیفه اعتراض شد بخونم بعد ادامهش بماند انشاءالله. عمل اعتراض یا اشکال. اعتراض و اشکال شیخ اعظم انصاری این است که آجان من آخه اینطوری که نمیشه که شما که همه موردید قاطی این کردید، این که نمیشه. ما یک اصولی داریم، یک قواعدی داریم. یکی از اون اصول قواعد ما این است که لفظ واحد رو در استعمال نمیشود یک لفظ رو در معنیین یا اکثر از معنا استعمال کرد. شما بگید رأیت و اسدن، حالا مثلا همون شیر فارسی بگیم، شما بگید من شیر دیدم، همزمان منظورتون هم حیوان مفترس باشه، هم شیر خوراکی باشه، هم مرادتون فرمایید که شیر آب باشه. یا بگید رأیت عینن، مررت به عینن، مررت به عینن وقتی میگید هم منظورتون باشد که من از چشم عبور کردم، هم از طلا عبور کردم، هم از چشم عبور کردم، هم از یک چشمی مثلا همه اینا عبور کردم. این نمیشد که در استعمال واحد ها. بله اگر در جاهای مختلف استعمال کنید هر جا به یک معنا مانعی ندارد، اما در استعمال واحد این بگوییم نمیشه. و قاعده استحاله استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر رو شما ها در حلقه اولا خواندید. در حلقه اولا ای خاطر مبارکتون باشد دور از جونتون، اونجا اصلا مقصد مبارکتون که اونجا این بحث آمد و در بحث اراده استعمالیه که نمیشود لفظ رو در اکثر از معنا به کار. حالا ما میگیم ما این کار نکردیم، ما در معنای جامع به کار بردیم. آقا شما چرا خود ناراحت میکنی؟ اصلا مثلا اینطور نبود که شما استحاله و اینا ما با استحالش کار میگه. نه اینطور نیست. ببین آقا جان، شما وقتی میگویید که عبد محضر مبارکتون که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر شما منظورتون از این ما آتاها، از این مای موصول، از این اسم موصول عرض مثلا مبارکتون که اگر تکلیف منظورتون باشه، اگر جامع ما منظورمون باشه، شامل تکلیف هم میشه دیگه، جامع یکی از مسائل تکلیف بود، میشه چی؟ میشه لا یکلف الله نفسا تکلیفا. لا یکلف و تکلیفا رو شما چی میگید؟ تکلیفا اینجا چیه؟ مفعول مطلق. دقت میکنید؟ مفعول مطلق. لا یکلف و تکلیفا، بگیم مفعول مطلق باشه. دقت میکنید؟ که نشون میده حالا لا یکلف و تکلیفا مثلا یه خاصن مثلا. دقت میکنید چی هستن؟ این یه معناست، مفعول مطلقه. یه معنای دیگه اونجاییست که شما بگید این همون معنای جامعه رو داریم عرض میکنیم، حالا به مال اصلا کار نداریم، همین معنای جامعه رو شما لحاظ بکنید، یه وقتا به معنای مال شما در نظر میگیرید، دقت میکنید، یه معنی تکلیف مال بود دیگه، دقت فرمایید، یه وقتا شما به معنای مال در نظر میگیرید. اگر معنای مال در نظر گرفتید، به لحاظ تغایری که وجود دارد میان فعل و این مفعول، میشه مفعول به. لا یکلف مالا، دقت میکنید؟ یعنی تکلیف خدا به مالی تعلق نمیگیرد. لا یکلفشی مالا. خب طبیعتا نسبت میان فعل و بفرمایید مفعول مطلق فرق دارد با نسبت میان فعل و مفعول به. آیان میدارن بسار گذرون دیگه، هیئت داله بر معنای حرفی نسبی ربطیه، جز معانی گفت معانی اسمیه داریم، معانی حرفیه داریم، معانی حرفیه نه اون معانی ربطیه نسبیه. دقت میکنید مصادیقش کدوم بودن؟ یکی حرف بود، یکی هیئت بود دیگه، و تو میاد دیگه هیئت فعل و هیئت جمله و اینا که بحثی که گذروندید. محضر مبارکتون. خیلی خوب، این هیئت اگر در معنای جامع بخواد به کار بره، یعنی همزمان هم دارد دلالت میکند بر رابطه خاصی که میان فعل و مفعول به قرار دارد، و هم رابطه خاصی که میان فعل و مفعول مطلق قرار دارد. شما فکر کردید مشکل حل کردید، گفتید آقا ما رو میگیم معنای جامع، معنای جامع یه معنا بیشتر نیست، جامع میان اونها ها یه معنی انتظار میکنیم، جامع میان اونها رو فرض کنیم جامع انتظاری درست میکنیم، جامع اینو حلش کردید. اما چه میکنید با هیئت؟ با هیئت این هیئت رو چیکارش میکنید؟ این الان همزمان با هم انگاری دارد در چند معنا چی به کار می رود، در چند معنا به کار میره، و این نمیشه که شما بگید اسم موصول رو دارید در جامع به کار میبرید. خب این باید هر دو نسبت رو از هیئت بفرن ربط فعل به مفعول خودش باید همزمان با هم شما چی اراده بفرمایید. این اشکال و اعتراض است که شیخ اعظم انصاری میفرمایند و شیخ اعظم پاسخ نمیدن، این لاغر اینجا که تلقیه به قبول کردن. و قد اعترض الشيخ الانصاري على هذا الاستدلال، شیخ انصاری اشکال کرده است و اعتراض کرده است به این استدلال. ببینید رفقا، گاهی اوقات میشه انسان این یه طلبه محترمی از دوستان ما، از رفقای ما که بله مورد علاقه هم هست و اینها، واقعا سالها ارتباط داره درس اینا شرکت کنه، یه دفعه گاجا من یه مشکلی دارم. تا مشکل شما چیه؟ که مشکل نیست که شما ما میگی مثلا مطالعه کنید، بیایید درس، دست خارج شرکت میکنید، تو بحث خارج ما شرکت میکنید. خب ما مطالعه میکنیم، وقتی مطالعه میکنیم اون مطلب رو میبینیم، همون مطلب برامون اثبات میشه. مثلا فرض کنید بیان مجموعه طلاب خویی رو میبینیم تو همون بحث اصولی که شما دارید، الان فردا میخواید طرح بکنید، همون مطلب ایشون ثابت میشه، همین چیز غیر است. فردا که میایم درس شما اون رو رد میکنید، مطلب شما برام اثبات میشه، میگید نه ایشون راست میگه. میترسیم بعد از اون باز کسی دیگه چیزی وام بخواد، تکلیف چیه ما؟ یعنی عرضم که خب نشد که، پس ما از تکلیفمون چی اصلا نمیتونیم استقرار پیدا کنیم. یعنی هر کسی که بیان بعدی رو داشته باشد، البته با استدلال طبیعتا دیگه، استدلالی به ما اون رو قبول میکنیم، ما نمیتونیم خودمون نمیتونیم به رأی برسیم و انتخاب بکنیم میان استدلال ها. گفتم هیچ اشکال نداره، این برای مرحله آغازینه، برای مرحله آغازینه. اما آرام آرام یه نکاتی، ولی نکات مبهم، ولی نکاتی که خیلی فنی هم نیست به ذهنتون میاد، اینو یادداشت کنید. همون استدلال مرحوم الله خویی رو دارید میبینید، احیانا این نکته به ذهنتون خطور کرد، او رو مثلا یادداشت میکنید، ولی اینکه نکته هم خیلی فنی هم به نظر نمیرسد، حتی نکته شده این حد که میگه خیلی هم جالب به نظرم نمیاد، در همین حد اسکران جالب نیست، احساساتی که در اشکال ندارم. این شروعشه، این شروع این است که آرام آرام بچه که از دوره کودکی میخواد بیاد به دوره بزرگسالی، مثلا جوانی و اینها، صداش شروع میکنه دورگه شدن. اون زمانی که صدای شما داره دورگه میشه، آرام آرام دورگه میشه و خروسی میشه و اینا و تا بم میشه صداتون میگه آقا مرد شده دیگه. وقتی میگه یا الله میگه یا آقای آمد میگه اون بچه دیروزی احمدتون که صداش دیگه دورگه. این وقتی میگه وقتی صداش خروسی شد میگیم این دیگه قریب الاشهاده. بم که شد میگیم مجتهده. اساساً که این خود اینا رو یاد داشت کنید. گفتن طالب به بیان بنده شاید شما نتونید اشکال کنید اما بیان آقای خویی هست. نکات حواشی ایشو حتما اشکال کنید. بیان ما رو میذارید کنار، بیان بعدی رو هم حتما اشکال میکنید. از محضر مبارکتون که میخوام عرض کنم که ما یاد بگیریم الان اون آیه رو که استدلال بهش دیدیم لعل به نظر اومد حرف خوبیه، حرف تامیه. بعد حرف شیخ انصاری میبینیم نه اینم حرف خوبیه، اینم در راستیه. هر تا حتی که اشکال همه خوبن، اشکال وارد. دقت بکنید لعل این شخص سوم بیاد جواب به شیخ انصاری بده بگه نه اینم راست میگه. آرام آرام اولش وحشت نکنیم، طبیعیه دیگه، مراحل تحصیل داریم طی میکنیم دیگه. منتها آرام آرام نکاتی به ذهنمون میرسه یادداشت کنیم. مثلا من این نکته عرض بکنم، تو همون استدلال به آیه با غمزه عین از اعتراض شیخ انصاری یه اشکال دیگه هم وارده. ببینید این خط آخر رو ببینید، فینتج ان الله تعالی لا یجعل المکلف مسئولا تجاه تکلیف غیر واصل و هو المطلوب. مگه ما چی میگیم؟ مگه ما که قائل به حق و طاعه هستیم قائلیم به این که تکلیف غیر واصل این ار محضرتون که منجزه؟ نه، میگیم تکلیف واصل فقط منجزه. چیزی که هست میگیم وصول ام از قطع و ظن و احتماله. حتی اگر استدلال به این آیه تام من میخواست باشه دقت میکنی چی عرض میکنم، بازم بنابر مسلک حق و طاعه ما میتونستیم به این جواب بدیم، میگفتیم بله تکلیف غیر واصل، تکلیف واصل است که فقط میتونه شما رو به حرکت واداره، الا اینکه ما تو معنای وصول توسعه میدیم. وصول فقط قطع نیست، اما ظن و احتماله. پس باز دو مرتبه از آیه نمیشد استفاده کرد لولا اعتراض جناب شیخ انصاری. اینقدر میکنم چی عرض میکنم به این نکات توجه بکنیم، اینا رو یادداشت بکنیم، برای خودمون ثبت بکنیم، آرام آرام صدامون دورگه میشه. بگذاریم وقد اعتراض شیخ الانصاری علی هذا الاستدلال، بزرگی مثل شیخ اعظم انصاری بر این استدلال اعتراض کرده است. ما گفتیم 5 دقیقه منتها خب طول کشید دیگه، باید ببخشید ارسام خواستیم که وقد اعتراض شیخ الانصاری علی هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنه، إرادة معنای جامع از اسم موصول این ممکن نیست. چرا؟ لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا. میگه جامع وقتی گفتید هم شامل تکلیف میشه هم شامل مال میشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب و این دوتا با هم دیگه فرق دارن. لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتکلیف يكون مفعولا مطلقا و بلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به. خب اون مفعول مطلق میشه، این مفعول به میشه، اونجا میشه تکلیفا. لا يكلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذي آتاها، اینجا میشه لا يكلف الله نفسا مالا الا المال الذي آتاها. عرفتون خاطرتون که به لحاظ شموله للمال يكون مفعولا به. و النسبه بين الفعل والمفعول والمفعول المطلق تغاير النسبه بين الفعل والمفعول به، نسبت میان فعل و مفعول مطلق با نسبت میان فعل و مفعول به بفرمایید که مغایرت و دوگانگی دارد. فان الاولى هي نسبه الحدث الى طور من اطواره، اولی نسبت بیان فعل و مفعول مطلق نسبت حدث است، نسبت اتفاق است به کیفیتی از کیفیاتش، به شأنی از شؤونش، به طوری از اطوارش. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ مثلا شما میگید که اکلت و اکلتل، مثلا کی بگیم آقا اکلتل امیر؟ نه امیر که من در اون سطح نیستی، بر مثلا جائع مثلا شما شما رو درستن تون بله اکل تو اکلت مثلا فرسون که جائع مثلا خوردم، خوردن یه انسان گرسنه. تو خب میگم نکته مهمی نبود که باید گرسنه میبودی یا نه اکل تو اکلت مثلا تون که انسانی که نه این مثلا تون که بله اکل تو اکلت خوردن چه انواع چی از خوردن؟ ما انواع خوردن هم بلد نیستیم. اکلتم اکلتن با کلاس ها اربازن چون که بله دقیق بکنی چه ارشان اکلتن مسقفین مثلا انسان های خیلی با فرهنگ بودیم من اینطوری خوردم مثل تو دردهاتی نه حمله نکردم مثلا به غذا فرق بفهمم دقیق بکنی چه ارشان کنم اینطوری خب این یه طوریه این یه طوری از اکل هست اکل هست دقیق بکنی چه ارشان کنم این یا مثلا حال مثال معروفی دارد یه جلسه جلسه الامیر مثلا نشستم همانند نشستن یک امیری مثلا دقت کن چی ارزم یا جلسه جلسه مثلا فقیر مثل یه فقیری دم در با یه حالت تواضع خاصی که به من مثلا چه کمک بکنه اینطور نشسته اینقدر کن چی ارزم این میشه طوری از اطوار کیفیتی از کیفیات شأنی از شؤون یعنی یه مدل یه مدل از اون فعل و از اون حدث رو واسون که رخ داده است بله می‌فرماید که هی نسبت الحدث الى طور من اطواره و الثانیه هی نسبت المغایر الى المغایر اما اون جایی که شما میگید که اکلت طعام اکل یه چیز طعام یه چیز دیگه است میگید مثلا فرضون که رأیت صدیقی رأیت دیدن یه چیز صدیقی یه چیز دیگه است چه ربطی به هم دیگه دارد مغایر هست بینشون خیلی خوب میفرمان که وثانیه یعنی نسبت المغایر المغایر فیلزم من استعمال الموصول فی الجامع ارادت و کلت النسبتین من هیئت ربط الفعل به مفعوله لازم میاد از استعمال موصول اسم موصول در معنای جامع این که هر دو نسبت اراده شده باشند از هیئت ربط فعل به مفعولش و هو من استعمال لفظ فی معنیین این از قبیل استعمال لفظ در دو معناست ما ان کل لفظ لا یستعمل الا فی معنا واحد مگر اینکه هر لفظی استعمال نمی شود بجز در یک معنا البته در بحث استعمال لفظ در معانی مختلف این مبانی مختلف است معروف همین استحاله است که محال است که لفظ همزمان در دو معنا یا بیشتر استعمال شود اگر استحاله را نپذیرید میتونیم بگیم که خلاف ظهوره اگر استحاله کسی بگه این استحاله را ما زیروارش نمیدیم تو کت ما نمیده استحاله لااقل خلاف ظهوره گرچه بعضی ها حتی خلاف ظهور هم ندانستن اون بعضی که میگن خیلی شاید اعتنا نشد از حیث تعدادشون فوق العاده اندکن حالا به لحاظ علمی شما دیگه خطش نمیکنم ولی لااقل به لحاظ تعداد خیلی اندکن پس یا معمولا میگن استحاله یا اگر استحاله را نپذیریم بگیم خلاف ظهوره که شما یه لفظو بگید چند معنا ازش چی اراده کرده باشید دیگه بقیه بحث بماند انشاءالله بر جلسات آینده به حول الله و قوته و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی